أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جریان استصحاب عدم نفس در مواردی به شک در بقای حکم ثابت در این شریعت، یا حکمی که در شرایع سابق ثابت بود ولی احتمال بقای اون را می دهیم به احتمال نسخ اون را می دهیم، آیا استصحاب جاری میشه؟ در جریان استصحاب دو تا اشکال مطرح شده، از دو جهت اشکال شده، که یک جهت اشکال عام هست نسبت به هم احکامی که در شریعت ما ثابت هست به احتمال نفع را میدهیم، و هم در نسبت به احکام شرایع سابقه. اشکال دوم نه، ناظر به خصوص استصحاب در احکام شرایع سابقه است. اما اشکال اول آب که آم بود نسبت به هر دو تا صورت، هر دو تا فرض، حاصل اشکال این بود که ارکان استصحاب در این موارد تمام نیست، چون قضیه متیقنه با مشکوکه با همدیگر فرق دارد. اونی که یقین به ثبوت داریم حکم در حق اشخاص موجود در اون زمان سابق بوده، ولی اشخاصی که در اون زمان موجود نبودن و فیما بعد موجود شدن، نسبت به ثبوت حکم برای این اشخاص اصلا ما یقین نداریم. اصل ثبوت برای این اشخاص محل شک هست. اونی که یقین داریم ثبوت حکم برای افراد موجود در زمان سابق بود، اونم که خود اون اشخاص دیگه محل ابتلای ما نیست و نسبت به او هم یقین به بقا داریم. نسبت به اونی که فعلا شک داریم که خود ما هستیم، حکم برای ما محرز نیست. این اصل اشکال. از این اشکال جوابهایی داده شده. مرحوم شیخ دو تا جواب نسبت به این اشکال داده، که مرحوم آخون در حقیقت یک جواب اضافه کرده، منتها فرموده ممکنه جواب دوم مرحوم شیخ همونی باشه که ما بیان کردیم، ولی به حسب ظاهر فرمایش مرحوم شیخ با مرحوم آخون مختلفه. اما جواب اولی که مرحوم شیخ از این اشکال در جریان استصحاب نسبت به احکام شرایع سابقه داده، که طبعا در مورد احکام شریعت ما هم این مطلب قابل تطبیق هست، اینه که ایشون فرموده که ما بر شخصی را فرض میکنیم که مدرک شریعتین باشه. نسبت به چنین شخصی که قبل از این که شریعت ما ثابت بشود، احکام در شریعت ما جعل بشود، خب نسبت به او احکام شرایع سابقه ثابت بود و او موظف و مکلف به رعایت اون احکام بود. بعد شریعت ما، وقتی که تأسیس شد شریعت ما، نمیدانیم که آیا همچنان اون حکم شریعت سابقه در حق او باقی هست یا باقی نیست، و اینو ما استصحاب میکنیم. در مورد شخصی که مدرک شریعتین هست، حکم ثابت میشه. در حقیقت این شک او برمیگرده به این که اون چی که در حق او قبلا ثابت بود، سابقا ثابت بود، آیا همچنان باقی هست یا نفی شده. اینجا جای استصحاب هست. بعدم فرموده که این که ما فرض بکنیم که جمیع اهل شریعت سابقه منقرض شده باشند عند حدوث شریعت جدیده، خب این فرض فرض نادر و غیر واقع هست. بالاخره بعضی از افراد بودن که هم شریعت سابقه را درک کردن هم شریعت لاحقه را، اونایی که بالاخره سنی داشتن یا حتی احتیاج به سن زیاد نیست، بالاخره یک جا پیدا شد، در یک زمان خاصی شریعت ما حادث شده، یعنی شروع شده جعل احکام در شریعت ما. قبل از او این شخص محکوم و مکلف به احکام شرایع سابقه بود. این بالاخره مدرک شریعتین حتما بوده است. انقراض تمام مکلفین شرایع شریعت سابق قبل از حدوث شریعت جدیده این فرض نادر غیر واقع است. خب این مقدار درست شده، ولی اینکه نسبت به مدرک شریعتین حکم بشود به بقای همون احکام شرایع، این چه فایده‌ای برای بقیه داره؟ چجور حکم را برای بقیه درست میکنه؟ این ولو در کلام مرحوم شیخ به صراحت نیومده، ولی این قسمت یه مقدمه دیگه اضافه میشه، نتیجتاً بقیه میتوانن از او استفاده کنن و اون قاعده اشتراکه. بالاخره مدرک شریعتین لا، مثلا مثل جلال سلمان مثلا فرض بکنیم، این مدرک برای او که ثابت شده از حکم احکام این حکم خاصی که از شرایط سابقه بود و احتمال نسخ او را میدیم و در حق او که ثابت شد، قاعده اشتراک میگه افراد مکلفین، افراد مؤمنین و مسلمین در ثبوت تکالیف و احکام با هم دیگه فرق ندارن. نمیشه او یه حکم خاصی نکه نداره سلمان، هر چی که برای او ثابت هست برای بقیه هم ثابته دیگه. پس استصحاب در مورد مدرک الشریعتین ثابت اثبات میکنه بقای حکم را در حق او. قاعده اشتراک میگه این حکم ثابت در حق او به درد بقیه هم میخوره. این جواب اول مرحوم شیخ. خب این نسبت به این جواب مرحوم آخوندم اشکال کرده، با حق دیگه هم اشکال کرده. حاصل اشکال اینه که قاعده اشتراک اینجا جاری نمیشه، فایده نداره. بله به تعبیر مرحوم آخوند، شما نهایت کاری که انجام دادید اینه که نسبت به مدرک و شریعت حکم سابق را در حق او باقی قرار دادید، تا اینجاش درست شد. ولی نسبت به بقیه افراد این حرف قابل، نسبت به بقیه افراد این فایده نداره. چرا؟ چون قاعده اشتراک مال قاعده اشتراک اینه که افراد نسبت در شرایط مساوی حکمشون با هم دیگه مختلف نیست. خب اینجا اون چه که در حق مدرک و شریعت این ثابت شده حکم ظاهری به برکت استصحاب بود. قاعده اشتراک میگه افراد در شرایط مساوی احکامشون مساویه. اگه حکم واقعی در حق شخصی ثابت باشد، شخص دیگه‌ای مثل او هم همون حکم را داره. ولی اگر حکم ظاهری در حق شخصی ثابت شد، اگر موضوع حکم ظاهری در حق نفر دوم هم باشه، خب بله او هم میتونه در حق او هم اون حکم ظاهری ثابت میشه. ولی اگر حکم در حق شخصی از باب حکم ظاهری ثابت شد، به خاطر وجود موضوع استصحاب ثابت شد، از این نمیتونیم استفاده بکنیم دیگری که در حق او استصحاب جاری نمیشود، موضوع نداره، موضوع استصحاب در حق او پیاده نشده، این رو بخوایم به اون ظرف هم بخوایم بکشونیم، این جای قاعده اشتراک نیست. قاعده اشتراک که چنین به اصطلاح سعی نداره که این موارد رو هم درست بکنه. نسبت به افرادی که از نظر خصوصیات مساوی هستند قاعده اشتلاق کبر رو اثبات میکنه. اینجا نسبت به جناب سلمان مردک و شریعتن چون یقین به حکم سابقا داشت و شک در بقا داشت به برکت استصحاب حکم برای او ثابت شده، دیگری که یقین به بقا، یقین به حدوث و شک در بقا نداره. روی حساب این فرمودن که این جواب مرحوم شیخ مشکلی را حل نمی کنه. بله نسبت به خصوص مدرک و شریعتن این هست تمام، یعنی استصحاب با حفظ بقیه شرایطی که در جریان استصحاب گفته شده اینجا هم پیاده میشه. یکی از نکات هم اینه که ما در جریان استصحاب اگر استصحاب در شبه حکمیه رو جاری بدونیم دیگه، با حفظ با علل مبنا دیگه، اگر کسی در جای دیگه استصحاب در شبه حکمیه رو جاری دونه در این مورد هم نسبت به مدرک و شریعت این استصحاب جاری میشه. ولی اگه اشکال کردیم در جریان استصحاب در شبهات حکمیه به خاطر تعارض بین استصحاب بقای مجهول با استصحاب عدم جهل به نحو سعه و همین یا به خاطر حکومت استصحاب عدم جهل علی نحو سعه بر استصحاب بقای مجهول دیگه فایده نداره دیگه، اینجا میشه از مصادیق سقلایات بود. ولی علل مبنا علی مبنا المشهور در جریان استصحاب در شبهات حکمیه این حرف تمامه. خب این جواب اول مرحوم شیخ. جواب دومی که در خود کلام مرحوم شیخ هست عبارت از اینه که ایشون فرموده که اینجا این اشکال این که وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه حفظ نشده، اونی که یقین داریم افراد ثبوت و حکم برای افراد سابقی ها بوده، موجودین در زمان سابق بوده، و اونی که شک داریم حکم برای افراد بعدی هست، برای لاحقین هست. این اشکال در صورتی وارد هست که حکم روی افراد و اشخاص رفته باشه. اگه حکم روی اشخاص رفته باشه، خب اون شخصی که حکم در حق او یقیناً ثابت بود، او که منتفی شده، از اشخاص جدید هم که نمیدانیم نسبت به اینا حکم ثابت هست یا در اصل ثبوت شک داریم. ولی این مطلب تمام نیست، حکم روی اشخاص که نرفته، حکم روی طبیعی مکلفین رفته، روی طبیعی مکلف رفته. خب این حکم روی طبیعی قبلا ثابت بوده، به طوری که این اشخاص موجودین هم اگه در اون زمان افرادی که در این سال زنده هستن در اون زمان سابق بودن مشمول این حکم بودن. خب الان ما نمیدونیم که این حکم برای طبیعی ادامه داره یا ادامه نداره. مصب به حکم و موضوع حکم اشخاص خارجی و افراد خارجی نیستن تا بگید که اونی که تیقن به ثبوتی یقین به ارتفاع او داریم یا یقین به بقای او داریم اونی فرد دوم محل شک. نه بله اینجا حکم روی طبیعی و روی افراد رفته، بنابراین به لحاظ طبیعی احتمال بقا داده میشه ولو به لحاظ اشخاص شرایط جریان استصحاب و ارکان استصحاب تمام نباشه. این فرمایش این مطلبی است که خود در عبارت خود مرحوم شیخ استفاده میشه که حکم را روی طبیعی مکلفین برده، روی عنوان طبیعی برده. مرحوم آخون به این جواب اشکال داره، فرموده اگه ما ظاهر این کلام مرحوم شیخ را بخواهیم بگیریم این قابل التزام نیست، مگر اینکه یه معنای دیگه اراده بشه که اون جواب خود مرحوم آخونده. چرا این قابل التزام نیست؟ برای اینکه طبیعی به ما و طبیعی که نمیتواند مصب به حکم قرار بگیره و موضوع حکم قرار بگیره، یا به عبارتی دیگر مکلف به حکم باشه. حکم تکلیفی حقیقت او بعث و زجره، چیزی میتواند موضوع برای حکم قرار بگیره که قابلیت انبعاث داشته باشه، قابلیت انبعاث و انزجار داشته باشه، طبیعی به ما و قابلیت انبعاث و انزجار داشته باشه و استحقاق عقوبت و استحقاق ثواب در مورد او معنا داشته باشه، که اگر مخالفت کرد استحقاق عقوبت داره، اگر موافقت کرد استحقاق مثوبت داره. خب این اونی که قابلیت برای موضوع قرار گرفتن دارن اشخاص مکلفین هستن، عناوین و طبایع اینا که نمیتونن حکم این مصب به حکم یعنی موضوع حکم مکلف به حکم قرار بگیرن. پس اونجی که مرحوم شیخ به حسب ظاهر عبارت فرموده که حکم روی طبیعی مکلف رفته، این قابل التزام نیست. این اشکالی است که مرحوم آقوم فرموده، به این اشکال در نظر محققین دیگر هم قابل قبول است. روی حساب بر این آثاری بار کردن در مواردی که مثلا حکم تکلیفی وجود داره، میگن این حکم تکلیفی روی اشخاص میره، عناوین مورد این حکم تکلیفی نیستن. مثلا در باب زکات فطره اگر شخصی عیال برای دیگری باشد، زکات فطره بر معیل هست. خب این معیل اگر شخص باشد، زکات فطره را بر شخص لازم است که زکات فطره اون عیال را بده، ولی اگر شخص اشخاص مکلفین اینا بیان عیال برای عنوان قرار بگیرن، مثلا سروازی که در سربازخونه هست، این به عنوان مثلا خرجیش را دولت مثلا خرجی او را میده، عنوان بله عنوان دولت که شخص نیست، این عیال بر او معیل بر او منطبقه، ادله زکات اون رو نمیگیره، زکات بر او نمیشه از ادله زکات فطره استفاده کرد که هر به هر معیل لازم است زکات بعد از طرف عیال زکات بده، پس بگیم زکات فطره در اینجا ثابته. یا در مثل بله یا در باب زکات مال و اینها، اگر زمین زراعتی مال اشخاص باشه، غلات مال اشخاص باشه، خب اینجا زکات لازم هست. ولی اگر زمین ملک برای اشخاص نباشه، ملک برای جهت باشه، یه زمین زراعتی را وقف کردن برای مسجد که عنوان مسجد و جهت مسجدیت مالک نسبت به اینه، خب این اگر به حد نصابم برسه، غلات در اون به حد نصابم برسه، جای زکات نیست. و حکم تکلیفی بله در جایی ثابت هست، نسبت به موضوعی ثابت هست که اون موضوع قابلیت انبعاث و انزجار را داشته باشه، عناوین قابلیت انبعاث و انزجار را ندارن، روی نسبت حکم تکلیفی ثابت نیست. این اشکالی که مرحوم آخون به مرحوم شیخ در این قسمت کرده، اشکالی اصل مطلب مبتنی بر اون مقدمه ای که این مقدمه در کلمات محقق دیگه هم مورد قبول قرار گرفته. البته در بعضی از موارد نسبت به بعضی از جهات ممکنه در بعضی از تطبیقات برخلاف این مبنا عمل کرده باشن، اون یه بحث اون یه حرف دیگه ای، ولی اصل مبنا مورد قبوله. روی نصار در کلمات مرحوم آقون در موارد متعددی این بحث هم اشاره شده. فقط در اون قسمتی که در بعضی از جهات در مقام تطبیق این قاعده مناقشه شد، یعنی تطبیق برخلاف این مبنا شده، مثلا در بحث در بحث وجوب کفایی، در تفسیر وجوب کفایی بله اختلاف نظر هست که وجوب کفایی رو به چه نحوی تفسیر بکنیم. آیا در وجوب کفایی وجوب به همه مکلفین هست به نحو مشروط، که مشروط به این که دیگری اقدام نکنه، اگر دیگری اقدام نکرد بر من لازم هست، تکلیف در حق ثابت هست، تکلیف در حق همه ثابت هست با اشتراط در حدوث، یا اشتراط در بقا، یعنی تکلیف در حق همه ثابت هست مطلقا، منتها بقای این تکلیف مشروط به اینه که بقای این تکلیف، بله، مشروط به اینه که دیگری اقدام نکرده باشه، من بالکفایه قائم نشده باشه. ولی اگر من بالکفایه قائم شده باشه، قیام من بالکفایه موجب سقوط تکلیف از بقیه میشه، یعنی تکلیف در حدوث شامل همه میشه، ولی در بقا مشروط به عدم قیام من بالکفایه است. من بالکفایه که قائم شد در حق بقیه ثابت میشه. این یه نحوه تصویر وجوب کفایی در مقابل وجوب عینی است، که وجوب عینی تکلیف مطلق در حق تمام اشخاص هست، ربطی به انجام دادن دیگری نداره. نماز بر من واجبه، چه دیگری نماز خودش رو بخونه یا نخونه، در حدود و در بقا هیچ اشتراطی در کار نیست. اینا بعضی از تفسیرهای در واجب کفایی. یه تفسیرم خود مرحوم آخوند داره که اصلا وجوب کفایی، اختلاف وجوب کفایی و وجوب عینی رو به سنق وجوب میگیره. یه نحوه وجوبی است که همونطور که در فرق بین واجب تخییری و واجب تعیینی فرموده یه سنق وجوبی است که یجوز ترک و الی بدل، اینجا فرموده یه سنق وجوبی است که عند قیام بعد ساقط میشه. همه مکلفن، ولی سنق وجوب یه سنقی است که عند قیام بعد من بالکفایه ساقط میشه. اینا تفسیرهای مختلف. یکی از تفسیرها اینه که ما در این موارد در وجوب کفایی بگیم به طبیعی مکلف، یعنی اونی که مکلف به این واجب هست، به این تکلیف هست، طبیعی مکلفه. از کلمات مرحوم خویی در بعضی ها این مطلب استفاده میشه که مکلف، اونی که مکلف هست طبیعی هست، نه اشخاص و افراد خارجی. طبیعی هم عند قیام، وقتی که یکی از مصادیق این طبیعی قائم به این عمل شد، اون طبیعی بر او منطبق میشه و طبعا با فعل او از بقیه ساقط میشه. حالا این در بحث وجوب کفایی یکی از تفسیرها اینه که ما مکلف به این تکلیف را، مثلا به دفن میت مسلمان، تجهیز میت مسلمان، طبیعی مؤمنین بدونیم. حالا این تطبیق صحیح از یا صحیح نیست، این برخلاف اون مبنا است دیگه، ولی اون اصل اون مبنا را قبول کردن از که اون چه که مصب به تکلیف، یعنی موضوع تکلیف قرار میگیره، عناوین نیستن، اشخاص مکلفین، افراد خارجی هستن. این مبنا، بله، این مبنا مبنایی است که به این مبنا، به این قاعده تصریح کردن و بر او هم آثار در موارد متعدد، همونجور که عرض شد، آثار در موارد متعدد بار شده. هم مثال زکات در مثل عناوین زکات در مسجد، اما در مزرعه‌ای که ملک مسجد از بغیر اینا گفتن، چون زکات تکلیف هست، زکات وضع محض نیست، تکلیف هست، حکمی مشتمل بر تکلیف و بعض اینا، عنوان به جهت قابلیت اینو نداره. خب این جواب دوم مرحوم شیخ که با ثبوت و حکم روی طبیعی فرموده استصحاب مشکلی نداره. قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه قضیه واحد است. جواب دیگه‌ای که داده شده از این اشکال که در کلام مرحوم آخون اومده، به مرحوم آخون فرموده شاید مراد مرحوم شیخ هم در عبارت رسائل همینی باشه که ما بیان می‌کنیم، عبارت از اینه که این حکم که ثابت بوده در شریعت سابقه، یا حکمی که در شریعت ما در صدر اول ثابت بود و ما در بقای او شک داریم، این حکم به نحو قضیه حقیقیه جعل شده، به مفاد قضیه حقیقیه جعل شده بود، به مفاد قضیه خارجیه نبود، روی افراد خارجی که حکم نرفته، به مفاد قضیه حقیقی بوده، یعنی حکم رفته بود روی افراد مکلفین، اعم از افراد محققت الوجود در اون زمان او مقدرت الوجود، اونایی که فرض وجود اونها در اون زمان میشه. حکم به مفاد قضیه حقیقی جعل شده بود، کما هو قضیت القضایای متعارفه متداوله. متداوله اینی که در مقام جعل حکم، حکم را به نحو قضیه حقیقی جعل می کنند، نه خصوص قضایای، نه خصوص افراد خارجی. و وقتی روی به نحو قضیه حقیقی جعل شده، حکمی که به مفاد قضیه حقیقی جعل شده، الان بعد از اینکه شریعت جدید اومده، ما شک میکنیم که آیا اون حکم مجعول به مفاد قضیه حقیقیه همچنان ادامه داره یا ادامه نداره. خب اینجا چون حکم برای به نحو قضیه حقیقیه و اعم جعل شده بود، احتمال بقا رو میدیم. مفاد قضیه حقیقیه اینه که اگر، یعنی مفاد قضیه حقیقی اینه که این حکم هم افراد موجود اون زمان را میگیره و هم افرادی که فرض بشود وجود اونها در اون زمان را. چون معنای قضیه حقیقی اینجور شد که اعم از محققت الوجود و مقدرت الوجود، یعنی فرد وجودی در اونها بشه، اینم مشهور حکمه. خب بر این اساس این ما، مثل ما که فعلا شاک در حکم شریعت سابقه هستیم یا حکم ثابت در شریعت ما در صدر اول هستیم، ما مصداق اون افراد مقدرت الوجود در اون قضیه حقیقی هستیم دیگه. ما هم اون حکم وقتی روی افراد مقدر رفت، به این معنا که هر کسی دیگه‌ای که فرض بشود وجود او در اون زمان، حکم شامل اونها هم میشه. خب این شخص موجود در زمان ما، این ایم بله، این شخص موجود در زمان ما، لو کان موجودن در صدر اسلام یا در زمان شریعت حضرت موسی، این حکم شامل او هم میشد، شامل او هم میشد. الان نمیدونیم این حکمی که به این نحو جعل شده ادامه داره یا اینکه نفی شده دیگه. این افراد موجود الان دیگه از دایره این حکم خارج شدن و این حکم اختصاص پیدا میکنه به اون افراد سابقه، همون افرادی که در صدر اول بودن یا در زمان شرایع سابقه بودن. این بله تقریبی است که در کلام مرحوم آخونده بله فرموده که اینجا با توجه به این خصوصیت، بله با توجه به این خصوصیت که ما نحوه جعل حکم را به نحو قضیه حقیقی میدانیم، به نحو قضیه حقیقی میدانیم، دیگه اشکال وحد تعدد قضیه متیقن و قضیه مشکوک رفع میشه. آیا این جواب سوم در حقیقت که جواب مرحوم آخون باشه از این اشکال، این جوابم تمام یا تمام نیست؟ خب مناقشه‌ای که در این جواب شده عبارت از اینه که با توجه به حقیقت نسخ صحیح که امکان وقوع در شریعت را داره، با توجه به اون معنا، چون نسخ به معنای بدا که معنا نداره در نسبت به احکام شریعت، نسبت به احکام خداوند متعال، نسخی که ممکن الوقوع هست در احکام شریعت، به این معنا هست که از نظر زمانی حکم ثابت مقید هست، اختصاص داره به زمان خاص، ولو به حسب مقام اثبات، به حسب مقام اثبات اطلاق داشت، غیب نبود، ولی به حسب مقام ثبوت حکم مقید به ظرف خاص، زمان خاص، 100 سال یا 200 سال یا 10 سال، بالاخره یه قید زمانی داره. نسخ به عبارت دیگر گفته، نسخ به معنای حقیقی که رفع و برداشتن حکم ثابت باشه، این در مورد حکم شرعی معنا نداره، چون مستلزم بدایی است. بدا هم مستلزم جهله که نسبت به خداوند متعال مستحیله. اونچه که ممکن هست تغییر زمانیه. خب وقتی از معنای تغییر زمانی باشه ولو حکم به مفاد قضیه حقیقیه جعل شده باشه، ولو حکم به مفاد قضیه حقیقیه جعل شده باشه، روی افراد خارجی نرفته باشه، روی موضوع مفروض الوجود رفته باشه، ولی اگر واقعا نسخی در کار باشه، اگر واقعا نسخی در کار بود، نسخ صحیح یعنی نسخ ممکن الوقوع در کار بود، این حکم مجعول به نحو قضیه حقیقیه یه غیری بهش وارد شده، مقید به اون زمان خاص بود، به 10 سال اول بود مثلا، به زمان یا به زمان حضور معصومین بود مثلا، در ظرف 20 سال اگه مثلا در مثل نسخ وجوب نماز جمعه مثلا شک بکنیم، اگر واقعا نسخی در کار باشه، تقیید این حکم به این زمان خاص، یه قید زمانی به این حکم خورده، مکلفین موجود، طبیعی مکلفین که موجود در زمان حضور امام معصوم هستن، بر اونها نماز جمعه واجبه. اگه واقعا نسخی در کار باشه اینه، ما احتمال میدیم نسخ رو دیگه، اگه نسخی در کار نباشه، وجوب صلات جمعه روی طبیعی روی مکلفین، روی عنوان مکلف به نحو قضیه حقیقیه رفته بدون قید، ولی اگر نسخ در کار باشه، روی کل مؤمنین رفته به نفع قضیه حقیقیه، ولی مقید به حضور، به حضور معصوم، مقید به درک زمان حضور معصوم. خب ما وقتی که به این صورت شک کردیم، اون در مثل این مورد احتمال تغییر رو میدیم، احتمال تغییر رو میدیم، احتمال اطلاق در این مورد رو میدیم. مجرد قضیه حقیقی بودن مشکل را حل نمی کنه، چون در حقیقت به ملاحظه این احتمال غیدی که ویدانن وجود داره، احتمال تغییری که ویدانن وجود داره، اون مقداری که ما یقین به ثبوت حکم داریم، حکم در فرض وجود در حکم با درک حضور معصومه، ولی مکلفینی که درک نمی کنن حضور، درک نکردن حضور معصوم را در زمان حضور نباشه، نسبت به او هم تکلیف ثابته یا تکلیف ثابت نیست، این محل یقین ما نیست. یا به عبارت دیگر، اونچه که متیقن ما هست، حکم روی حکم به مفاد قضیه حقیقیه به عنوان مطلق نیست، به غیر اطلاق نیست، که اونجه که ثابته فعل به نحو فعل جمله حکم در زمان اول حکم ثابته، حکم وجوب نماز جمعه به نحو فعل جمله که قدر متیقنش ثبوت در حق مردمی است که در زمان حضور معصومین بودن، نسبت به اونها یقین داریم و نسبت به بقیه شک داریم. خب وقتی که شک
در مختفیه،
بله
شک در مختفیه،
چرا اسم محبنشه شک در مختفیه، استثاب در موارد شک در مختفیه حجت بدونیم، به نخره به حسب مقام ثبوت ما احتمال میدیم، نه میگم نه حتی
بودیم کشم به این حالا نه
چی چی رو کجا؟ آقا اونی که جعل شده است، چاره گفته که این افراد این حکم را دارن، یه حکمی جعل شده استثاب کجا رو میکنه؟ استثاب اون حکم سابق رو میکنه شون دیگه،
حکمی که داره برای زمان درک شریعت هم که یقینا هست، شرط داریم بعدش هم فصل نه استثاب
دیگه، نه کجا هست نسبت به نسبت به اون موردی که درک
در شریعت رو بکنه که حکم ثابت، ما شرط داریم که این
حکم
اطلاق داره که بعد از درک
شریعت، کدوم اطلاق، کدوم رو شک در اطلاق داریم، استثاب اطلاق رو درست میکنه،
استثاب میکنه همون حکمی که ثابت
میگم، این حکمی که ثابت شده، این حکم از همون اول اون مقداری که یقین داریم، اون مقداری که یقین داریم ثبوت و حکم در این حسه خاصه هست، زائد از این حسه مورد یقین ما نیست که، نه نسبت به این افراد، نسبت به اون افراد، اون افراد با این غیب، به غیب نسبت به مؤمن به قید درک حضور معصوم یقین دادیم که حکم پرش اینجا رو میگیره، برای او این حکم ثابته. مؤمن نسبت به مؤمنی که درک نکرده از حضور، مؤمنی که در زمان غیبت زندگی میکنه نسبت به مؤمن در زمان غیبت، آیا تکلیفی که جعل شده شامل اون هست یا شامل اون نیست، در اون تکلیف داره یا تکلیف نداره، اصل ثبوت تکلیف برای او محل شک دیگه. حالت بله، ما اصل حکم رو میدونیم به نحو قضیه حقیقی هم جعل شده، ولی اونجی که مورد یقین ما هست در این قضیه حقیقیه ثبوت حکم برای مطلق المؤمن نیست، برای مطلق مؤمن نیست. اگه ثبوت حکم برای مطلق مؤمن بود، این افراد جدید، افرادی که در زمان غیبت هستن، اینا مصداق مطلق مؤمن هستن، پس مشمول حکم هستن دیگه، شکی هم نداره، توسط به اطلاق میکنه. ولی اونی که ما یقین داریم اینه که حکم برای این حصه خاص، نسبت به این حصه خاص حکم وجود داره، حکم شامل اینها میشه، حکم مجعول شامل اینها میشه، شامل اینها میشه. خب در اینجا ما به چه ملاحظه استصحاب را جاری بکنیم؟ به ملاحظه مجعول بخوایم استصحاب را جاری بکنیم، به ملاحظه مجعول بخوایم استصحاب را جاری کنیم، اجرای استصحاب در در ناحیه مجعول متوقف بر اینه که نسبت حکم فعلیت پیدا کرده باشه در مورد مجعول، در بقای او شک بکنیم، یا فرض فعلیت بکنیم در بقای او شک بکنیم، مثل مثال نجاست ماء متغیر بعد زوال تغیر به نفسی. استصحاب رو به لحاظ مقام جعل بخوام جاری بکنیم، اون مقدار به لحاظ مقام جعل نسبت به اون مقداری را که از جعل یقین داریم، اول باید متیقن را معین بکنیم، در اون متیقن در بقای او شک داریم، اون مقدار از جعل که مورد یقین هست، این اون جعل ثابت جعلی است که این افراد مدرک زمان حضور مشمول او هستن، ولی جعل مطلق که هم اونها رو شامل بشه هم افراد در زمان غیبت رو شامل بشه، این چنین جعلی که متلقن ما نیست. ما نسبت به چنین جعلی اگر یقین به جعل مطلق داشتیم و در بقای جعل رفع اون جعل شک میکردیم، یعنی نسخ حقیقی معنا داشت، بله میشود اینجوری استصحاب بکنیم، بگیم جعل مطلق شده به حسب مقام ثبوت، هم جعل برای همه مکلفین بوده، جعل شامل نسبت همه مکلفین حتی زمان غیبت، جعل وجود داشت، در بقای اون جعل شک داریم. اگه حقیقت نسخ را رفع حکم ثابت بدانیم اینه، ولی اگه گفتیم این نسخ به این معنا ممکن نیست، مستحیله، بلکه ما یمکن وقوعه من النسخ تغییر زمانی هست، اون مقدار از جعل که متیقن ما هست جعلی است که شامل اینها میشه، اما جعل مطلق نسبت به معدومین یقین به چنین جعلی نداریم. روی حساب استصحاب نمیتونه در مثل این مورد جاری بشه. مجرد قضیه حقیقی بودن مشکل رو حل نمیکنه. بله قضیه حقیقی اگه بود و حکم روی عنوان عام رفته بود و تغییری در کار نبود، بله نسبت به این حکم مجهول علی نحو قضیه حقیقیه به اطلاق خود اون ادله تمسک میکردی و حکم رو در مورد شک نسبت به معدومین در اون زمان صدور نسخ هم اثبات میکردیم، ولی فرض این که چنین یقین وجود نداره. روی این حساب استصحاب، اجرای استصحاب در عدم نسخ در حقیقت اون اشکال اول که اختلال در ارکان استصحاب و عدم وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه، عدم بقای موضوع، این اشکال مسجلی هست قابل، و این جواب ها نمیتونه این اشکال را حل بکنه.
عدم تبیید
میشه
اطلاق
کجا؟ اون دیگه تماسه که به اطلاق میکنیم،
بعدش
حساب میکنیم، استثاب چی میکنیم؟ تماسه که به اطلاق میشه دیگه، استثاب نمیشه.
اطلاق حکم
ثابت
میکنیم که هست،
یعنی اون حکم ثابت کشف میکنیم که یه حکم جعل شده، نمیدونیم اختصاص داره به زمان معصوم، اختصاص داره به مدرکین زمان معصوم، یا شامل معدومین هم میشه با اصل عدم تغییر. بنابر این که رابطه اطلاق و تغییر رابطه سلب و ایجاب باشد، نه رابطه عدم و ملکه و نه رابطه تضاد، بنابر این که نسبت بین اینها نسبت سلب و ایجاب باشه، اصل حکم معلومه. شک در تغییر داریم، حالا اینجا تغییر تغییر زمانی، با اصل عدم تغییر کشف میکنیم که اون حکم جعل شده به نحو مطلق، وقتی که مطلق بود یعنی دیگه زمان حضور خصوصیت نداره، به اطلاق اون دلیل تمسک میکنیم، نه به استصحاب عدم نفس دیگه، یعنی بر نمیگرده، استصحاب توجیه نمیشه. علی یاله کلام در این که استصحاب عدم نفس قابل التزام هست یا نه، با استصحاب میشه مشکل رو حل بکنیم یا نه، این اشکال اول جلسه.